متصف است به انسان بودن. خصوصیات جسمی خدای متعال در دو جنس قرار داده است که هر کدام نقشی در ادامه آفرینش، در رشد و تعالی انسان، در حرکت تاریخ بر عهده دارند و نقش زن مهمتر است. مهمترین کار انسان تداوم بخشیدن به نسل بشری است، یعنی تولید مثل. نقش زن در این کار قابل مقایسه نیست با نقش مرد. شما بانوان نخبه، دختران نخبه، جوانان نخبه، یکی از مهمترین مسئولیت هاتون امروز اینه که نقش زن را از دیدگاه اسلام ترسیم کنید، برجسته کنید، روشن کنید. تربیت انسانی زن بزرگترین خدمت به جوامع انسانی و اسلامی است.
اسلام بر این مبنا استوار است که زنان از حضور در جامعه کنارگیری نکنند و ضمن پرداختن به امور فردی و خانوادگی و فعالیت‌های اجتماعی بپردازند. زنان که از موهبت خدادادی انسانسازی بهره‌مندند می‌توانند الگوهای موفقی را برای فرزندان خود و جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنند ارائه دهند. نکته جالب توجه آن است که جوامع غربی هم به ظرفیت انسانسازی و جامعه سازی زنان اذعان می کنند و از همین روست که دشمنان اسلام نقطه حساس جامعه یعنی زنان را هدف گرفتند و با سیاه نمایی وضعیت زنان در جوامع اسلامی سعی دارند آنان را دچار خودباختگی کنند و روحیه خودباوری را در آنها از بین ببرند. وقتی زنان برزش ها و توانایی های خود باور نداشته باشند، به الگوگیری از غرب تمایل پیدا می کنند و از آرمان ها و اهداف پوچ و بی حاصل غربی پیروی می کنند. تقویت روحیه خودباوری، استقلال فکری و ایجاد اعتماد به نفس شاخصه مهمی است که زمینه‌ساز کرامت انسانی زن محسوب می شود. احساس حقارت درونی انسان را به پوچی و خودباختگی مبتلا می سازد. وقتی به انسان احساس خودکمبینی و تهی بودن دست دهد، به کرامت و شخصیت والای انسانی او حمله شده و این یکی از خطرناکترین حیله های دشمنان اسلام برای ضربه زدن به ارزش های متعالی آن است. بدیهی است که راه رسیدن به خودباوری، افزایش ایمان و نزدیک شدن به منبع نامتناهی قدرت در کل هستی است و انسان باید در سایه تقوا و تهذیب نفس به آن دست یابد. از همین رو رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران امام خمینی رحمت الله علیه خودسازی و تهذیب نفس را عامل نجات معنوی و سعادت دنیوی فرد و اجتماع دانسته، حتی آن را در قطع وابستگی کشور و بیگانه و نجات مملکت مؤثر می داند. خمینی رحمت الله علیه در بیان سر این حقیقت که خودباوری در سایه ایمان و تهذیب نفس محقق می شود فرمودند: ایمان سبب می شود که شخص از هیچ کس جز مبدأ خلقت نترسد، در نتیجه به اعتماد به نفس و خودباوری می رسد و با گامی استوار حرکت می کند. نکته های اهمیت در این بیان امام خمینی رحمت الله علیه آن است که ایشان تحول در خیشتن را سبب نجات کشور قلمداد می کند و بر این اساس بر اصلاح فکری جوانان و دانشجویان و رهایی آنها از وابستگی و غرب زدگی تاکید می کند. از نگاه امام خمینی رحمت الله علیه، دایره تزکیه نفس و آثار آن در حوزه زندگی شخصی و اخلاق فردی خلاصه نمی شود. خودباختگی از نگاه امام خمینی رحمت الله علیه منشأ بسیاری از گرفتاری ها و بدبختی هاست و این وابستگی فکری و درونی موجب وابستگی ملت های مستضعف به ابرقدرت ها و مستکبران است و این بزرگترین فاجعه است که گریبانگیر ملت ها شده است. در حقیقت وابستگی فکری و فرهنگی از موانع استقلال به شمار می آید و چاره اساسی در بازگشت جوامع به خیشتن و بازیابی فرهنگ اصیل اسلامی است. استکبار جهانی به دنبال تهی‌سازی فرهنگی جوامع اسلامی است و موجب نقش کلیدی زن در تربیت نسل آینده جوامع مستکبران جهان همواره با شعار آزادی زن دست به تهاجم فکری و فرهنگی زدند تا زنان را به وابستگی فکری و غرب زدگی مبتلا کنند. در این میان زنان بصیر مسلمان باید آگاه باشند و با افزایش ایمان روحیه خودباوری را در خود تقویت کنند و فریب وعده های پوچ و بیهوده و تهی غرب را نخورند. همراهان ارجمند، با پایان برنامه امروز زورق رسیدیم. امیدواری مورد توجهتان قرار گرفته باشد. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.ir/dari هم نشانی اینترنتی ماست. تا حضور دیگر بدرود. حق پشت و پناهتان.
تو نور و شور و عشق و آرامش خانه هایی و تو خالق تمام عاشقانه هایی و طراوت ترانه هایی و تو مرهم غمی شریک خستگی شانه هایی و تو هم سفر تو هم قدم به سوی بیکرانه های تو وارث زنان نامی زمانه های نجابت زمانه را تویی که جار میزنی تو یک زنی تو یک زنی تو مریمی تو شبنمی تو سارهی ستارهی تو آسیه تو روی سکو قهرمان تو در میان میدان پرتوان به هر مسافی پرخروش شبیه طوفان بی امان، به سوی هر هدف کشیده ای کمان، به دوش تو سبز و سفید و سرخ، پرست از حماسه جهان. هر اختراع دارد از نبوغ تو نشان، به جستجوی دانشی در آسمان.
ساعت 2 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یکا یک شما سروران گرانقدر. من حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. امیرخان متقی وزیر امور خارجه حکومت طالبان برای دیدار با همتایان چینی و پاکستانی در صدر هیئتی وارد اسلام آباد شد. حافظ ضیاء تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان پیش از عزیمت امیرخان متقی به اسلام آباد گفته بود این هیئت در سفر 4 روزه‌اش در مورد مسائل امنیتی، اقتصادی و تجاری با همتایان چینی و پاکستانی گفتگو خواهد کرد. وزارت خارجه پاکستان نیز پیش از این در اطلاعیه اعلام کرده بود متقی رهبری یک هیئت بلندپایه را به عهده خواهد داشت که شامل نورالدین عزیزی وزیر تجارت و صنعت و مقامات ارشد وزارت خارجه، ترانسپورت و تجارت افغانستان می شود. متقی علاوه بر برگزاری دیدارهای دو جانبه با مقامات پاکستانی در پنجمین دور گفتگوهای سه جانبه وزرای خارجه افغانستان، چین و پاکستان هم شرکت خواهد کرد. گفتگوهای سه جانبه وزرای خارجه افغانستان، چین و پاکستان در سال 2017 میلادی ایجاد شده و هدف آن افزایش تفاهم و تعمیق اعتماد و همکاری متقابل بین سه کشور است. وزیر بهداشت حکومت طالبان در افغانستان روز جمعه وارد تهران شد. هدف از سفر قلندر عباد وزیر بهداشت حکومت طالبان و هیئت همراه به تهران شرکت در نشست G5 اعلام شده است. وزیر بهداشت حکومت طالبان در نشست تهران با شرکت کنندگان درباره همکاری‌های مشترک بخش درمانی گفتگو خواهند کرد. همکارم ذبیح‌الله قریشی از کابل و گزارش با این موضوع.
بسم الله الرحمن الرحیم. وزارت صحت‌عامه حکومت طالبان از سفر رسمی یک هیئت بلندپایه به جمهوری اسلامی ایران و دیدار با معاون رئیس جمهور آن کشور خبر داده است. این وزارت امروز با نشر خبرنامه گفته است که وزیر صحت‌عامه در این سفر رسمی خود با معاون رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران دیدار و ملاقات کرد. در این دیدار که هیئت مقامات هر دو طرف حضور داشتند، پیرامون گسترش همکاری‌های دو جانبه در بخش صحت و بلند بردن ظرفیت پرسونل، تشخیص و درمان بیماری سرطان و شریک نبودن تجربه بین دو طرف بحث و تبادل نظر شد. در اعلامیه وزارت صحت‌عامه آمده که دکتر قلندر عباد سرپرست وزارت صحت‌عامه در رأس یک هیئت بلندپایه دیروز عازم جمهوری اسلامی ایران گردید. در ترکیب این هیئت مولوی محمد اسحاق صاحبزاده، معین مالی و اداری و دیگر مسئولان این وزارت جهت شرکت در نشست G5 وزیر صحت‌عامه را همراهی می‌کنند. به گفته این وزارت قرار است هیئت حکومت طالبان در نشست G5 در جمهوری اسلامی ایران با شرکت کنندگان و مسئولان صحی در رابطه با همکاری‌های مشترک در بخش صحت بحث و گفتگو نمایند. همچنان این هیئت با مقامات جمهوری اسلامی ایران دیدار داشته و پیرامون مسائل مورد علاقه دیدارهای دیگر نیز خواهند داشت. پیش از این نیز عباد به جمهوری اسلامی ایران سفر داشته و پیرامون یک دسته از مسائل از جمله انتقال تجارب و ساختن بیمارستان در بامیان و بخش سرطانی در کابل گفتگو نموده که کار این بخش ها به صورت ادامه دارد. خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
تشکر میکنم از همکارم آقای قریشی. وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان میگوید کار پروژه تاپی آماده شده و تمامی کارهای پروژه تاپی که مربوط افغانستان میشد از سوی این وزارت تکمیل شده. به گفته یه مسئولین این وزارت امنیت تامین شده و مشکلاتی که در گذشته وجود داشت از جمله مشکلات حقوقی و تکنیکی حل شده و خواهان آغاز کار عملی این پروژه از سوی کشور ترکمنستان هستند. همکارم زهرا سلطانی از کابل و گزارش این خبر.
وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان میگوید آن بخش کار پروژه تاپی که مربوط به افغانستان میشد تکمیل شده است. همایون افغان سخنگوی وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان میگوید که تمام کارهای پروژه تاپی مربوط به افغانستان را تکمیل کردند و گفته وی مشکلاتی که در گذشته وجود داشت از جمله مشکلات حقوقی و تکنیکی هم از سوی این وزارت حل شده است و وزارت معادن و پترولیم آمادگی لازم را برای آغاز این پروژه دارد و ابراز امیدواری می کند که ترکمنستان هر چه زودتر کار عملی پروژه تاپی را آغاز کند.
چه الحمدلله دی امارات پر تک سره ده ستونز کاملا حل شویده او نور تخنیکی مسائل و حقوقی مسائل و هغه هم تکمیل شویده په کاملا توګه باندې او زمونږ کاری ټیمونه نا فعل حل د کار د لپاره پوره چمتواله لري او تر په تنیا هم دغه کړی را سره چې دغه پروژه به ان شاء الله پیلوي نو خوشبینه یو چې ان شاء الله پیل بشي.
عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان هم خواهان توجه و تلاش بیشتر کشورهای دخیل این پروژه است تا هر چه زودتر کار عملی پروژه تاپی آغاز شود.
از نظر مالی کشورهای دخیل در این پروژه و بانک جهانی باید این پروژه را بیشتر مورد توجه قرار بده تا به اهداف منطقه‌ای همه ما بتوانیم دست پیدا کنیم.
پروژه تاپی از ترکمنستان آغاز و با گذشت از خاک افغانستان و پاکستان به هند میرسد که با عملی شدن این پروژه در کنار فراهم شدن زمینه کار برای هزاران تن از شهروندان کشور افغانستان سالانه بیش از 400 میلیون دلار به دست خواهد آورد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی. توزیع تذکره‌های برقی در جنوب افغانستان، فرصت‌ها، مشکلات و عواید حاصل از آن در گزارش ارسالی همکارم عزیز زاهد.
مسائل توزیع اسناد الکترونیکی خصوصا تذکره های برقی الکترونیکی در افغانستان در سالهای اخیر بیشتر شده است و در برخی موارد نیاز جدی برای مدل جدید از تذکره های برقی خصوصا در سفرهای خارجی یا نهادهای خارجی به کار می شود، چون این تذکره ها از نگاه امنیتی و از نگاه ساختار استاندار جهانی دارد و نیاز به ترجمه ندارد، برخلاف تذکره های کاغذی که در برخی موارد برای دارندگان مشکلات جدی را پیش می آورد. با آنکه حکومت جمهوریتی پیشین در برخی موارد حتی تذکره های کاغذی را صادر نمی کرد و مردم را مجبور کرده بودند تا تذکره های الکترونیکی را اخذ کنند، اما با آمدن حکومت طالبان این جدیت کمرنگ شده است و طالبان کسی را مجبور نمی کند که حتما باید تذکره الکترونیکی داشته باشند، ولی در کل علاقه خودجوش مردم برای گرفتن تذکره الکترونیکی بیشتر شده است. از یک طرف این باعث سادگی در کارها خصوصا کارهای اداری مردم باشندگان افغان شده و از طرف دیگر به یک آید خوب برای حکومت‌های وقت و حکومت پیلی تبدیل شده است. در همین سلسله باشندگان ولایت خوست در جنوب شرق افغانستان هم بر اساس گزارش‌های رسمی اداره احصایه و معلومات ملی افغانستان مراجعه مردم باشندگان خوست هم بیشتر شده است و خبرنامه ای که از سوی دفتر رسانه های ریاست عمومی احصایه و معلومات افغانستان منتشر شده در آن نوشته شده است که در سال 1401 بیش از 60 هزار تذکره الکترونیک و نزدیک به 57 هزار تذکره کاغذی و باشندگان خوست توزیع شده است، اما هنوز هم تقریبا فاصله میان تذکره برقی و الکترونیکی کم است، فقط تقریبا 10 یا 11 هزار فاصله دارد که گرفتن 57 هزار تذکره کاغذی خود هم یک مشکل برای آینده سیستم عمومی احصایه می باشد که دوباره این اداره مجبور می شود که برای این افراد هم تذکیره برقی توزیع کند. یعنی هنوز هم مشکل هستند، در حالی که تذکیره برقی ممکن است کسی به دست بیاورد، اما در یک ولایت مانند خوست در یک سال گرفتن 57,000 تذکیره کاغذی یک مشکل دیده می شود و در مقابلش 68,000 نفر تذکیره الکترونیکی گرفته است. در خبرنامه آمده است که در ولایت خوست 3 مرکز توزیع تذکیره الکترونیکی فعال است و روزانه حدود 400 متقاضی برای اخذ تذکیره برقی و کاغذی به این مراکز مراجعه می کند. قابل یادآوری است که ریاست احصایه و معلومات خوست در سال گذشته برای 846 تن خدمات اصلاح تذکیره کاغذی و برای 2836 تن دیگر خدمات ثبت تولدات، وفات، ازدواج و طلاقت ارائه کرده است. از طرف دیگر این کارها باعث عواید خوب دولتی هم شده است. ریاست احصایه و معلومات خوست میگوید که در سال گذشته نزدیک به 31 میلیون افغانی را از درک توزیع بیش از 125,000 تذکیره الکترونیکی و کاغذی عواید به دست آورده است. این دفتر میگوید که این یکی از عواید مهم به سطح ولایت خوست محسوب می شود. در کل بانک علاقه به گرفتن تذکیره برقی بیشتر شده است، اما این که هنوز هم مردم تذکیره کاغذی میگیره در مجموع برای ازدحام در ادارات و در برخی موارد خود دارنده تذکیره با مشکلات در ادارات، حتی خصوصا در سفرهای بیرونی با مشکلات جدی روبرو می شود. پس اکثریت باشندگان خواهان این هستند که باید برای مردم آگاهی عامه و سطح معلوماتش بیشتر شود تا به جای تذکیره کاغذی تذکیره برقی بگیرند، چون این به نفع خودشان است و وقتش هم در ادارات دولتی داخل افغانستان ضایع نمی شود، چون در برخی موارد تذکیره های گذشته کاغذی نیاز دارد که ترجمه شود، ترجمه آن تایید و حتی از اداره ثبت احوال نفوس هم تاییدی گرفته شود. اما برعکس تذکیره های الکترونیکی و هیچ یکی از این موارد نیاز و ضرورت ندارد.
تشکر میکنم از همکارم آقای زاهد. وزارت امور خارجه حکومت طالبان میگوید که یک گروه دیگر متشکر از 42 افغان را از عربستان سعودی به کابل منتقل کرده که هفته گذشته پس از تخلیه از سودان به طور موقت در شهر جدی عربستان سعودی جابجا شده بودند. باز هم همکارم زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
دومین گروه افغان‌های گیرمانده در جنگ سودان به کابل رسیدند. با گفته حافظ ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان، یک گروه دیگر افغان‌های گیرمانده در جنگ سودان که نخست به عربستان سعودی انتقال گردیده بودند دیروز جمعه وارد کابل شدند. همچنان آقای تکل میگوید شمار این افراد به 42 تن میرسد.
افغانستان اسلامی امارت به بحرمه و چهار وزارت به سعودی عربستان په همکاری سره کول اصول چې به سودان په جګړه کې د بنفات افغانان و دوهمه جبهه هم چې دروپ څلوېښتنه کېږي د اریانا هوایي شرکت له لورې خپل هېواد ته په خوندي شکل رانقل کړي.
معاون سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان میافزاید تلاش‌های این وزارت برای نجات سایر شهروندان افغانستان که در کشور سودان گیر ماندند جریان دارد.
مجبه هم طول هوادوالو تدار رو کوچی در بنپاک نور افغانان سید سودان پر جگره که مشکلات سر مخامخ دیده هاوی در خوندی رایستل و پا اطلاح حالی زالی کهو مجبه طول امکانات استفاده کهو ترسو و کهو لیسو خپل افغانان پا خوندی شکل خپل هواد تا رستانو کهو انشاءالله تعالی.
با این حال افغانهای نجات یافته جنگ سودان هم از اقدامات وزارت امور خارجه حکومت طالبان برای انتقالشان از این کشور به افغانستان قدردانی می کنند.
کنسولگری افغانستان خوب پذیرایی کرده به من. کوشش کنیم که وطن خود آباد کنیم. پشتون، ترکمن، ازبک کل شما برادر هستیم.
منگا ډیر زیات خوشحاله یو هر یو منگا مینه نکو ستاسو طریقه نو مستقیما که وزیر صاحب ته دسترس نه لرو منگا تاسو زموږ پیغام ورسوئ چې کوم اقدام د افغانستان اسلامي اماراتو که زه فکر نه کوم حکومت کړی.
این در حالی است که امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان در جریان سخنرانی خیش در ولایت خوست گفته بود تعداد افغانهای گیرمانده در جنگ سودان حداقل 120 نفر است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
خب شنوندگان گرامی، و پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتون جهانی سپاس.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینت رو شانه های پامیر،
با رادیو دری.
خبرها و نظرها در نگاه روح.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. شکست و افول نظم لیبرالیسم غربی واقعیت است که در نظام بین الملل در حال وقوع است. امریکا به عنوان رهبر این نظم خود نیز دچار ضعف شده و مؤلفه های قدرت اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ایدئولوژیک آن رو به سقوط است. ایالات متحده امریکا بر اساس شواهد و واقعیت های موجود و اعتراف شخصیت های سیاسی و اندیشکده های تحقیقاتی آن گرفتار مشکلات پیچیده ای شده و نشانه های افول اقتدار جهانی آن در ابعاد مختلف نمایان شده است. ما شنبه ها در برنامه نگاه روز تلاش داریم که مصادیقی از افول قدرت این هژمون جهانی در غرب آسیا را بررسی کنیم، اما امروز به بررسی تأثیر نقش چین در افول هژمونی امریکا در آسیا خواهیم پرداخت. جهتگیری قدرت‌های جهانی به ویژه روسیه و چین علیه سیاست‌های آمریکا و همراهی دیگر قدرت‌های بین‌المللی و موضع‌گیری علیه رویکردها و اقدامات یکجانبه گرایانه آمریکا نفوذ و قدرت نظامی آمریکا را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. چین پس از خروج از سیاست درهای بسته و چرخش به سمت سیاست اصلاحات و درهای باز بیشتر به تقویت تولید و صادرات اقتصادی پرداخته است. به دنبال در پیش گرفتن چنین سیاستی، چین توانسته در 3 دهه گذشته خود را به عنوان دومین اقتصاد بزرگ دنیا پس از ایالات متحده مطرح نماید و به یک قدرت بزرگ اقتصادی در سطح منطقه و جهان تبدیل شود. به طوری که پیشرفت‌های چین در زمینه‌های مختلف زنگ افول پیش از موعد هژمونی آمریکا را در آسیا به صدا درآورده است. بر اساس آمار مؤسسه پژوهش صلح بین المللی استکهلم در سال 2022، چین پس از ایالات متحده دومین کشور از لحاظ هزینه نظامی می باشد. علاوه بر این، از لحاظ واردات اسلحه در سالهای بین 2015 تا 2019 رتبه 5 دنیا و از لحاظ صادرات سلاح‌های مهم نیز رتبه 5 دنیا را به خود اختصاص داده است. همچنین از لحاظ سیاسی نیز جزو 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل بوده و از حق وتو نیز برخوردار می باشد. تمام این مؤلفه ها نشان می دهد قدرت چین روز به روز در حال افزایش است. این امر باعث شده آمریکا تمرکز بیشتر بر منطقه شرق آسیا داشته باشد. تمرکز بر شرق آسیا موجب شده تعهدات آمریکا در دیگر مناطق به ویژه غرب آسیا کاهش یابد، که در نتیجه اجرای آن شاهد خروج ایالات متحده از عراق و افغانستان و کاهش تعهدات نظامی به متحدین آن به ویژه عربستان سعودی، بحرین و امارات می باشیم. تمایل ایالات متحده به خروج از منطقه غرب آسیا و تمرکز بیشتر بر منطقه شرق آسیا جهت مهار چین نشان از افول هژمونی ایالات متحده دارد، زیرا ایالات متحده دیگر مانند دوران پس از جنگ سرد توان کنترل و هژمونی بر چند منطقه دنیا را به طور همزمان ندارد. ایالات متحده دیگر نمیتواند در هر منطقه از دنیا در نوک پیکان حملات حضور داشته باشد، بلکه در برخی از مناطق سعی میکند تا از طریق موازنه از راه دور و استفاده از متحدین منطقه خود اهداف توسعه طلبانه خود را پیگیری نماید. چنین به نظر میرسد که پکن در مقابله با هژمونی آمریکا در منطقه شرق آسیا از میقاطع دارد، چنانچه تمرین‌های نظامی ارتش خلق چین در طول سال‌های اخیر بر بهبود توانایی ارتش خلق چین برای نبرد و پیروزی در جنگ‌ها از طریق عملیات مشترک و تحت سناریوهای واقعی جنگ متمرکز بوده است. اولین دستور کمیته مرکزی نظامی در سال 2020 یک دستورالعمل آموزشی بود که بر اجرای چارچوب ایدئولوژیک شی جینگ پینگ تأکید می‌ورزید و بر آماده سازی برای درگیری با دشمن قدرتمند، تعبیری که برای ارجاع به آمریکا استفاده می‌شود، تحت شرایط واقعی جنگ در همه حوزه‌ها متمرکز بود. کارشناسان می‌گویند دستورالعمل آموزشی ارتش چین برای مقابله با آمریکا تقریباً به طور قطع معیار ارتش خلق چین برای موفقیت را شکست ارتش آمریکا رمزگذاری می‌کند. ارتش خلق چین این مضامین آموزشی و رزمایشی را تا پایان سال 2022 ادامه داد. همچنین برای سومین سال متوالی ارتش خلق چین در رزمایش راهبردی سالانه روسیه شرکت کرد. چین و روسیه همچنین دومین گشت مشترک بمب‌افکن‌های راهبردی خود را در دسامبر 2020 انجام دادند که این پیام را به غرب ارسال کردند که روابط راهبردی آنها در حال تعمیق است. چین با آگاهی از افزایش تلاش‌های آمریکا برای تولید سلاح‌های جدید هسته‌ای و ویژه پس از تصویب سند جدید بازبینی وضعیت هسته‌ای آمریکا، همچنان از شرکت در مباحث کنترل تسلیحات با آمریکا خودداری می‌کند. چین دعوت‌های متعدد آمریکا در طول سال 2020 برای پیوستن به مذاکرات هسته‌ای بین آمریکا و روسیه را رد کرده است. در اوایل آوریل 2021، تلاش چین برای گسترش نفوذ خود در جهان به عنوان یکی از بزرگترین تهدیدهای ایالات متحده اعلام شد. از سال 2022 اختلافات دو کشور با تشدید مداخلات آمریکا در موضوع تایوان ابعاد بیشتری به خود گرفت. گسترش ناتو به سوی شرق و جنگ اوکراین هرچه بیشتر بدبینی چین بر رویکردهای آمریکا را تشدید ساخته است. پکن به طور فزاینده ایالات متحده را در چندین صحنه به ویژه از نظر اقتصادی، نظامی، سایبری و فناوری به چالش می کشد و برای تغییر هنجارهای جهانی تلاش می کند. چنانچه اشاره شد، چین حاضر به پیوستن به گفتگوهای سال 2020 بین آمریکا و روسیه درباره تمدید پیمان کاهش دو جانبه تسلیحات هسته‌ای جدید نشد و خشم واشنگتن را برانگیخت. واشنگتن تلاش کرده بود توافقنامه را به یک معادله سه جانبه گسترش دهد که شامل چین نیز می باشد. موضع چین اما این بود که زرادخانه کلاهک هسته این کشور بخش کمی از زرادخانه های موجود در آمریکا و روسیه است. علاوه بر آنچه ذکر شد، وزارت دفاع آمریکا در جوان 2020 سندی تحت عنوان خلاصه راهبرد دفاع فضایی آمریکا منتشر نموده که در آن فضا را یک حوزه جنگ جدید و متفاوت اعلام می کند. در این سند از چین و روسیه با لحاظ امکان حملات فضایی و تبدیل فضا به عرصه تسلیحاتی به عنوان بزرگترین تهدید کنندگان امنیت فضایی آمریکا نام برده شده است. تاد هریسون، متخصص برنامه‌های فضایی نظامی در مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی در واشنگتن، در این باره می‌گوید اگر چین به تلاش خود در این مسیر ادامه دهد، به سرعت توانایی‌های دیگر کشورهای مطرح در تکنولوژی‌های فضایی را تحت شعاع خود قرار خواهد داد. در پایان باید گفت نتیجه قدرت یافتن چین و همچنین تقویت همکاری روسیه با محور مقاومت، خروج ایالات متحده از برخی از کشورهای منطقه غرب آسیا به ویژه عراق و افغانستان است. ادوارد اریکسون، افسر بازنشسته پنتاگون، در خصوص تأثیر چین بر افول قدرت نظامی آمریکا در غرب آسیا و تمرکز واشنگتن بر شرق آسیا میگوید ما بایستی در نظر داشته باشیم که تعداد کمی از موشک‌های پاتریوت و تاد را داریم و ما با آنها در اقیانوس آرام علیه چین و کره شمالی احتیاج داریم. در این راستا نشریه فارن پالیسی می نویسد خروج از افغانستان نشان می دهد تمرکز سیاست خارجی آمریکا چین خواهد بود که سبب تغییر محاسبات راهبردی کلی آمریکا در جنوب آسیا خواهد شد. با توجه به افزایش همکاری های روسیه، چین و ایران در آسیا و اوراسیا، چه در قالب دو جانبه و سه جانبه و چه در قالب سازمان همکاری شانگهای، می توان گفت در چشمانداز آینده روند افول آمریکا در این مناطق تشدید خواهد شد. رقابت های چین و آمریکا اکنون از حوزه اقتصادی فراتر رفته و در عرصه نظامی عیان تر شده است. بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان با نگاه روز و خدا نگهدار.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید. آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستی. شنیده می شود. رادیو دری نوای همدلی.
دلم با وقت گم را، اما چه چاره حبیبم با وقت گم را. چندان که گفتم من غم با طبیبان درمان نکردم، من مسکین غریبان، یارب امان ده حبیبم تا باز بیند چشم محبان، طبیبم روی حبیبان، یارب امان ده حبیبم تا باز بیند چشم محبان عزیزم روی حبیبان.
کلام الهی سراسر نور و روشنایی است، جاذبه و دلبری است. هر کس در این وادی گام نهاده و شاهراه هدایت دست یافته است. در وادی نور برنامه قرآنی است که همه روزه تقدیم شما علاقمندان میشه. این برنامه آماده است، دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور
الهی، تو معبود یگانه‌ای و ما بندگان ستایشگر تو. تو دانای اسرار نهان و آشکاری و ما محتاج نگاه تو. تو مهربان ترینی و ما نیازمند مهر تو.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله
سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز، شنونده‌های خوب و مهربان. خوشحال هستیم که با برنامه در وادی نور از رادیو دری در جمع شما هستیم. دو شماره برای ارتباط شما با این برنامه هست: 3800-226 در ایران، 0794-717144 در افغانستان. با تقدیم این بخشا در خدمتتان هستیم. تلاوت های آسمانی، دانستنی های قرآنی، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان، آموزه های زندگی ساز. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله می فرمایند کسی که قرآن را بیاموزد و با آن عمل نکند و دنیا دوستی و زینت آن را بر قرآن ترجیح دهد سزاوار خشم خداوند است و در ردیف یهود و نصارا قرار خواهد داشت که کتاب خدا را پشت سر انداختند.
تلاوت‌های آسمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به شما همراهان عزیز، وقتتان بخیر و نیکی. اگر به خاطر داشته باشید در برنامه گذشته به طور مختصر با استاد سعید عبدالصمد الزناتی و سبک تلاوت ایشان آشنا شدیم و فرازهایی از تلاوتهای زیبا و برجسته ایشان را برایتان معرفی و پخش کردیم. لطفاً در برنامه امروز هم همراه ما باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
اگرچه استاد سعید عبدالصمد الزناتی در سال 1961 میلادی به رادیو مصر راه یافت، اما پس از مدت کوتاهی با مسئولان این رسانه به مشکل خورد و دیگر به رادیو نرفت. همین امر سبب شد که ایشان متاسفانه در میان اهالی تلاوت خیلی شناخته نشده و مردم کشورهای مختلف دنیا نیز ایشان را نشناسند. یکی از تلاوت‌های برجسته استاد زناتی مربوط به سوره مبارکه غاشیه، قارعه، نصر، حمد و یکم تا پنجم و 286 سوره مبارکه بقره است که در این لحظه یک فراز زیبا از سوره مبارکه غاشیه را همراه هم می‌شنویم. یکی دیگر از تلاوت‌های مشهور استاد زناتی مربوط به سوره مبارکه حمد و آیات یکم و دوم سوره مبارکه بقره است که در دقهلیه در شهر میتغمر اجرا کرد و فراز زیبا از آن را به اتفاق می‌شنویم. دوستان عزیز، استاد سعید عبدالصمد الزناتی در نهایت در 8 مارچ 1990 دار فانی را وداع گفت، اما لحن جاودانه و تلاوت‌های ماندگار او همچنان الگوی قاریان جوان است. روحش شاد و راهش پر رهرو باد.
حمدالله 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 علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله.
دوستان عزیز، یک نویسنده معروف هالندی میگه تمام کتاب‌های آسمانی دستخوش تحریف شدند جز قرآن کریم که از گزند تحریف مصون مانده و در هر عصر و زمانی میتواند کاروان بشریت را به سوی سعادت رهبری کند.
نزلنا عليك كتابا تبيانا لكل شيء وهدى ورحمه وبشرى للمسلمين. قرآنی بر تو نازل کردیم که بیانگر هر چیزی است. هر چیزی که بشر تا روز قیامت نیاز دارد در قرآن است. یعنی قانون اساسی بشر قرآن کریمه. از این جهت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روز قیامت از کسانی که به قرآن اعتنایی نکردن و قانون اساسیشون رو، سبک زندگیشون رو از قرآن نگرفتن شکایت میکند و قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. خدایا اینها قرآن را دور انداختن، قرآن را رها کردن. امام باقر فرمود هر کس قرآن میخونه به عدد هر حرفی از قرآن 10 حسنه مینویسن.
تشکر و سپاس از همراهیتان با برنامه دروادی نور. در ادامه برنامه جناب آقای محسن شجاعی با ما همراه هستند. دانستنی های قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان، شاید برای شما هم جالب باشه بدانید انطاکیه که نام یکی از شهرهای کشور ترکیه است در قرآن آمده است. بسیاری از مفسران مقصود از قریه در آیه 13 سوره یاسین را انطاکیه برشمرده اند که ساکنان آن در پی مخالفت با فرستادگان الهی نابود شدند. در این که این قریه کدام یک از قریه‌ها بوده است، معروف و مشهور در میان مفسران این است که انطاکیه از شهرهای شامات بوده است و این شهر یکی از شهرهای بسیار معروف روم قدیم بوده و همکنون از نظر جغرافیایی جزء قلمرو کشور ترکیه است. بر اساس روایتی منظور از قریه در آیه 77 سوره کهف همان شهر دانسته شده که به داستان حضرت خضر و موسی علیه السلام اشاره دارد.
باز به راه خود ادامه دادند تا به مردم قریه ای رسیدند. از آنان خواستند که به ایشان غذا دهند، ولی آنان از مهمان کردنشان خودداری نمودند. با این حال در آنجا دیواری یافتند که می‌خواست فرو ریزد و آن مرد عالم آن را برپا داشت. موسی گفت لااقل می‌خواستی در مقابل این کار مزدی بگیری. الله 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 سبحان الله 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 حمدا الله 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 الله
تشکر و سپاس از همراهی شما دوستان با برنامه در وادی نور. در این لحظه دل جان را طراوت می بخشیم و تلاوت آیات 135 تا 137 سوره نساء با صدای استاد کبیر قلندرزاده.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا